محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
گلبانگ اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن أبي ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا
لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صدای بال ملائک ز دور می آید، مسافری مگر از شهر نور می آید، ستاره ای شبی از آسمان فرود آمد و مژده داد که صبح ظهور می آید. چقدر شانه قنبار شهر حوصله کرد به شوق آن که پگاه سرور می آید. به زخمهای شقایق قسم هنوز از باغ، شمیم سبز بهار حضور می آید.
الاجل مولا مولا، الاجل مولا مولا، الاجل مولا مولا،
جان عالم بر لب خدا مهدی نیامد،
جان عالم برنبا مهد ای خدا مهدی نیامد،
جان عالم برنبا مهد ای خدا مهدی نیامد، چشم عالم پر ز خون شد ای خدا مهدی نیامد، هرچه گفتم یبن طه یبن یاسین یبن احمد، الاجل یبن علی المرتضی مهدی نیامد،
الاجل مولا مولا، الاجل مولا مولا، الاجل مولا مولا،
هرچه گفتم یا مقیسه شیعه نشمی دم جوابی، هرچه گفتم یا معزل اولیا مهدی نیامد، دین ما ایمان ما امید ما هستی عالم، صاحب ما و ولی عصر ما مهدی نیامد،
الاجل مولا مولا، الاجل مولا مولا، الاجل مولا مولا،
ذکر ما مستر حقیقی، من دعا کردم ولی روح دعا مهدی نیامد.
اللهم اجل لوليك الفرج.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه بابا.
ابو مسلم خراسانی سردار ایرانی و رهبر جنبش سیاه جامگان بود که با براندازی حکومت بنی امیه، حکومت بنی عباس را پایه‌گذاری کرد. نام اصلی او بهزادان، پسر ونداد بود که به توصیه ابراهیم امام از بزرگان بنی عباس به عبدالرحمن تغییر نام داد و با حکم وی رهسپار خراسان شد تا رهبری جنبش ضد اموی در آن منطقه را به عهده بگیرد. وی پس از پیروزی بر حاکم خراسان و گرفتن مرو، سپاهی به عراق فرستاد و در سال 128 خورشیدی مروان آخرین خلیفه اموی را شکست داد. اما در این بخش، یعنی بخش گفتگوی ویژه، هم کلام میشم با آقای دکتر محمد حسین ریاحی، استاد تاریخ. آقای دکتر ریاحی سلام بر شما، وقتتون بخیر، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود خدمت شما عزیز فرهیخته و شنوندگان عزیز و دانشپژوه.
سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید آقای دکتر ریاحی. من یک مقدمه کوتاه عرض کردم، اما خوبه که از زبان شما کاملتر و جامعتر بشنویم در مورد شکست امویان از ابو مسلم خراسانی و تأثیرات این شکست.
بله، همونطور که اشاره فرمودید، ابو مسلم که بهزادان اشاره فرمودید، محل تولدش رو جاهای مختلف نوشتن، از جمله فریدن اصفهان، که بعد در کودکی ملحق شد به عباسیان و از مریدان اونها شد و سپس در تدارک براندازی از سلسله امویان یا سلسله امویان برآمد و از جمله کسانی است که در تحکیم عباسیان تلاش فوق‌العاده‌ای کرد. شاید بعضی ها گمانشون اینه که ابو مسلم هم مثل بقیه فکر میکرد که عباسیان در جهت تحقق همون شعاری که میگفتن از رضا من آل محمد هستن، ولی متاسفانه رویدادهایی که بعدن رخ داد نشون میده که متاسفانه اون چیزی که ابو مسلم و خیلی از ایرانی ها و برخی از شیعیان فکر میکردن تحقق نیافت. اما اون چیزی که شما میخوان اشاره کنین، شکست بزرگی است که نصیب آل مروان یا بنی امیه شد و بله. اون جنگ زاب هست دلی. یعنی سرنوشت سازترین حرکتی که رخ داد و منجر به شکست کامل بنی امیه و هزیمت اونها شد. در واقع ما میتونیم بگیم که نقش ابو مسلم در این قضیه خیلی واضحه، خیلی از خودش جدیت به خرج داشت، سخت‌کوشی به خرج داد و این سخت‌کوشی مروان که اون هم یک شخص، مروان معروف به همار بود، چون اینقدر سخت کار بود که او رو مروان همار میگفتن یا مروان آخر اموی، که در واقع با همه تلاشی که داشت از ابو مسلم شکست خورد و سپاهیانش فراری شدن و گریختن و در حوالی مصر اولیا اون شکست معروفی که در واقع تحقق یافت و بعد از اون البته کسانی مانند منصور خلیفه عباسی یا دیگران بهره مند شدند. در واقع میتونیم بگیم که شکست بنی امیه و هزیمت اونها و فرار اونها و اضمحلال و انحلال اونها رو یکی از کسانی که بهش اشارش کردید حضرت عالی و این جانب هم اشاره داشتم، یعنی ابو مسلم رهبری کرد و در واقع سلسله بنی امیه منقرض شد.
اگر نکته پایانی هست در خدمتون هستیم آقای دکتری.
خواهش میکنم، فقط این عبرت روزگاره که به هر حال ابو مسلم هم شاید فکر میکرد که در یک مسیری گام برمیداره که به نفع خودش و به نفع جامعهش هست، ولی متاسفانه میدونید از جمله کسانی بود که مورد قهر و غضب منصور خلیفه مقتدر عباسی قرار گرفت و جزء اولین هلاک شدگان همون مسیری بود که در موردش پایبردی میکرد و جدیت به خرج داد.
نظر و توضیحات شما رو شنیدیم آقای دکتر محمد حسین ریاحی استاد تاریخ. سپاس از حضورتون، با شما خداحافظی میکنم.
خدایا رو نگهدارتون، خداحافظ شما.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، سرزمین من،
سرزمین محبوب من، ایران، ای عشق جاویدان، ایران خوب من، ایران.
13:18 و اینجا همچنان سرزمین من از رادیو فرهنگ. ابتدای برنامه یک پرسشی رو مطرح کردم، نمیدونم تا به اینجا اصلا بهش فکر کردید یا نه، که به نظرتون بهترین کار برای اینکه اگر آثار حالا تاریخی یا باستانی در شهر و روستاتون دارید بخواید به دنیا معرفی بکنید چه راهکاری هست؟ از چه طریق میشه این آثار تاریخی و باستانی رو به دنیا معرفی کرد؟ خوشحال میشم نظر بدید. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. پیامک هم میتونید ارسال بکنید، 30558. اما رسیدیم به بخش آوان و همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسیار متشکرم، درود بر شما.
خب قرار هست که امروز درباره معماری مساجد کهن بر جای مانده در استان سیستان و بلوچستان برامون بگید، بفرمایید.
بله خواهش میکنم، بخدمتتون. خب اتفاقا نکته جالبی اینجاست که خب شما میفهمید کهن، اما جالبه که ما وقتی که مساجد روستایی، چون ما سه جور مسجد در بلوچستان و سیستان داریم، به ویژه بلوچستان، یک نوع خب خیلی ساده است که حالت عشایری داره، یعنی سنگچین درست میکنن توش نماز میخونن.
درست.
خیلی جالبه، یعنی همینطوری مثلا یک گروهی در فضای باز بخون نماز بخونن، حتما یک سنگچین به صورت مستطیل انجام میدن که داخل اون باشن. ببین خودش خیلی نکته مهمیه، باعث میشه که فونداسیون مساجد از همون اول تو ذهن مردم شکل بگیره که چجوری بسازن. این یعنی هر کسی میدونه که این پی یک مسجد یا یک سازه است. به اضافه این که در مساجد شهری، حالا ما در مورد صحبت نمی کنیم، مساجد شهری که سازه های بزرگ دارن، مثلا مسجد تیس اگه اشتباه نکنم مثلا مثالش هست، که خب نمونه هایی حتی متأثر از معماری بین المللی و معماری معاصر هست، یا دوره مثلا فرض کن قاجار یا پهلوی. اما مساجد روستایی یک نمونه، حالا چند نمونه مثلا شما اگه نگاه کنید، حتی مسجدی که متعلق به مثلا روستای پشامک که از شهرستان سرباز هست. شما این مسجد رو که میبینید فکر میکنید مثلا باید خیلی قدیمی باشه، ولی در واقع مال دوره پهلوی اوله، یعنی نهایتا مثلا 80 سالش باید باشه. دقت میکنید؟
بله.
و چرا؟ بخاطر اینکه نشون میده که مردم در روستاها برای اون در واقع اون طرح و اون سنت اولیه خودشون یا سنت کهن خودشون در ساخت مساجد همچنان ادامه دادن. مسجد بزرگی نیست، این مسجد پشامک خشتیگری هستش، ولی در تزئینات بیرونی شما وقتی نگاه میکنید به این کنگره هایی که روش کار شده یا به اصطلاح اون فرمای بهلاوی مانندی که چلیپایی که روش کار شده به صورت مشبک در قسمت بالای بنا و همینطور اون میتونیم بگیم که نمیشه گفت مناره چون خیلی کوتاه هستش، تزئیناتی که در واقع روی لبه دیوارهای اطراف هستش و همطور ورودی مسجد، شما نمادهای کهنی رو میبینید که بعضیاش به دوره اشکانی برمیگرده، اونجا خودش یک از بزرگ شما گورستان دوره اشکانی هم داره، همین که به حتی جیرفت باستان برمیگرده، یعنی شما نمادهای در واقع معابد جیرفتی که متعلق به 3000 سال قبل از میلاد هست رو نگاه میکنید، همون تزئینات رو که اونجا ما روی سنگ میبینیم که باقی مانده برای ما در کرمان، اینجا هم میتونید حتی ارگ بم هم شما نگاه بکنید. به عرض بزرگ شما بعضی بناهای کرمان مثل مثلا آونبارای بعضی از آونبارای کرمان نگاه بکنید، همین عناصر رو شما به شکل دیگری میبینید. بنابراین میتونیم بگیم که خیلی هم خدمت داره، همین که طیف گسترده‌ای رو و متنوعی رو میتونیم از این گونه از در واقع تزئینات معماری بسیار ساده ولی حجمی و فضایی در اون منطقه جنوب شرق ایران جستجو بکنیم. سرباز که میدونید منطقه کجاست، سرباز میشه ترب پایین سراوان بالای چابهار سمت راست باید بریم به سمت شرق، یعنی نیک شهر میشه غربش، ایران شهر میشه شمال شمال غربش، بنابراین گوشه سمت راست نقشه ایران هستش.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون عبدالرضا مجدی عزیز، پژوهشگر هنر در بخش آوان. با شما خداحافظی. خدا نگهدار.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نبادی و مسافری، نرودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
بله، به نظرتون بهترین کار برای اینکه بتونید آثار تاریخی شهر و روستاتون رو به دنیا معرفی بکنید چه هست؟ 30558 سامانه پیامکی ماست. شماره تلفن ها رو هم یک بار دیگه اعلام میکنم 220-485 220-58-800. آقای نجفی از کرمان پیامک دادن و نوشتن که از طریق فضای مجازی میشه آثار تاریخی رو به دنیا معرفی کرد. خانم کریمی نوشتن که ابتدا باید خودمون آثار تاریخی کشورمون رو بشناسیم تا بعد بتونیم به دنیا معرفی کنیم. خیلی ممنون که نظر میدید در برنامه خودتون، یعنی سرزمین من رادیو فرهنگ. اما شما هم که تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید میتونید بگید که به نظرتون بهترین کار برای اینکه بتونیم بعد از شناخت آثار تاریخی و باستانی شهر و روستامون به دنیا معرفی بکنیم چه هست؟ 30558 سامانه پیامکی و شماره تلفن های ما 220-485 220-58-800.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت است.
انتخابات اگر به صورت مطلوب انجام بگیرد آینده را هم تضمین می کند.
عیار
بررسی ملاک‌ها و شاخصه های انتخاب اسلحه از دیدگاه امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. موضوع برنامه ما بررسی ملاک‌ها و شاخصه های انتخاب اسلحه از منظر حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری. در برنامه امروز درباره اهمیت انتخابات صحبت می‌کنیم تا ببینیم چطور انتخابات می‌تونه نماد عزت و اقتدار ملی بشه. در کنار ما باشید.
همونطوری که مکرر من عرض کردم و سایرین هم گفتند، انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه هاست. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت است. انتخابات سرنوشت یک ملت را داره تعیین میکند.
عزیزان، قرار 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران همزمان با انتخابات 6مین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در 28 خرداد 1400 برگزار بشه. به نظر شما انتخابات برای کشور چه ثمراتی میتونه داشته باشه؟ البته فواید انتخابات بسیاره و میشه فهرستی از ثمرات انتخابات رو تهیه کرد، اما یکی از مهمترین فواید انتخابات عزت ملیه. انتخابات از اون جهت برای ما اهمیت داره که هرچه پرشورتر باشه عزت و اقتدار ملی رو افزایش میده و ضامن استقلال کشوره.
انتخابات به معنای حمایت از عزت ملی و استقلال ملی و به معنای ایستادگی ملت ایران. وقتی که وفاداری یک مجموعه و ایستادگی آنها و قدرت عزم و اراده آنها ظاهر می شود، هر بینندهی، هر شنوندهی احساس افتخار می کنه. انتخابات نشان دادن وفاداری ملت ایران. یک ملت قریب به 80 میلیونی در این میدان پر از دشمن، میدان مین، میدان مقابله ها و مبارزه های غرض آلود و قباست آلود، اینجور شجاعانه، اینجور دلیرانه حضور خودش رو در میدان اعلام میکنه. انتخابات اینه.
بله، همونطور که شنیدین، انتخابات برای کشور ما عزت و استقلال رو به همراه میاره. به بیان دیگه میشه اهمیت انتخابات رو اعلام وفاداری مردم به نظام اسلامی و آرمانهای انقلاب دونست. پس انتخابات تنها انداختن یک برگه به داخل صندوق رای نیست، بلکه انتخابات بیعت مجدد با انقلاب.
عظمت ملت ایران را حضور مردم در انتخابات نشان می‌دهد. انتخابات سرمایه‌گذاری عظیم ملت ایران است.